أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطاهرين، سيما الحجة بقية الله تعالى في الأراضين. عليكم السلام ورحمة الله. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید، خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید، در پناه امام زمان سلام الله علیه، موفق و معید، فیروز و منصور. دست عنایت و حمایت امیر المؤمنین همیشه بر سر شما و خاندان شما باشه انشاءالله. در خطبه 147 که 3 جلسه است در محضر این خطبه هستیم، امیر المؤمنین ابتداءً شرایط، ویژگی ها و کیفیت بعثت، اون هدف بعثت رسول مکرم را بیان فرمودند. بعد نسبت به این جامعه اعتراضی داشتند که شما قرآن را به کناری انداخته اید، به او عمل نمی کنید، قرآن در جامعه شما مطرود است و اگر علیکم السلام و رحمت الله، و اگر جامعه ای از قرآن دور شد، بالاخره اون مطالبی که حضرت فرمود حقایق از شما دور میشه، اهل بیت از شما دور میشن، و چند موردی که حضرت فرمودن. در قسمت اخیری که انشاءالله خواهیم خوند، باز هم موضوع بحث همون قرآن است. حضرت فرمود فجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا عن الجماعه. اجتماع مردم بر تفرقه است، مردم توجهشون، عشقشون و علاقهشون بر اینه که از هم متفرق و جدا بشن. و افترقوا عن الجماعه، افتراق پیدا می کنند از هر جمعی. هر جا صحبت از اجتماع باشه اینها دور می شند از او. تا اینجا رو خونده بودیم. حضرت فرمود که انهم ائمه الكتاب و لیس الكتاب امامهم. این خیلی سخته. یک عده‌ای در جامعه اسلامی پیدا می‌شوند که اونها پیشوای قرآنند، که اونها مقتدای قرآنند و قرآن پیشوای اونها نیست، که قرآن باید از اینها پیروی کند نه اینها از قرآن. اینها حرف خودشون رو بر قرآن غالب می‌کنند، نه اینکه حرف حق را از قرآن بگیرند، تفسیر به رأی می‌کنند. اینکه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مکرر نسبت به قرآن و تفسیر به رأی قرآن ما رو برحذر داشتن، اختار دادن، مقالات و کتاب‌های هم ذیل همین عنوان بحث تفسیر به رأی در نهج البلاغه نوشته شده. ملاحظه بفرمایید. خب حضرت میدانه اگر جامعه رفت به اون سمتی که هر کسی از ظن خودش، از گمان خودش، اون چیزی که به نفع خودش هست قرآن رو بخواد تفسیر کنه و شرح بده، سنگ روی سنگ بند نمیشه. قرآن که اساس مکتب اسلام است، قرآن که رکن این مکتب و مذهب و شریعت است، اگر این قرآن رو از میان بردند، علیکم السلام و رحمت الله، قرآن رو اونگونه که بود تفسیر نکردند، اونگونه که خواستند تفسیر کردند، از دین چیزی باقی نمیمونه. حضرت فرمود اگر اینگونه شد، اگر یک عده قرآن را آنگونه که خواستند تفسیر کردند، فلم یبق عندهم من الا اسمه، آنچه که از قرآن در این جامعه باقی میماند اسم قرآن است. فلا یعرفون الا خطه و زبره. زبر به معنای نوشته هاست و هیچ چیزی در این جامعه از قرآن باقی نمیمونه مگر رسم الخط ها، مگر عثمان تاها و غیر عثمان تاها، مگر جلدی که صحافی شده باشه، با چه شکلی، با چه، همش همین است، غیر از این چیزی نیست. حضرت فرمود اگر شما دنبال درس آموزی از قرآن نباشید، دنبال فهم قرآن نباشید، قرآن میشه یک کتاب زینتی برای شما، نه یک کتاب فهم، نه یک کتاب اندیشه، نه یک کتاب عمل. قرآن برای اینه که گوشه تاقچه بذاره قشنگ بشه، دکور جالب بشه، دکور قشنگ در بیاد. میره تو کتابخونه میگه این من قیافه کتابخونه اینطوره، یه قرآنی بده که به این کتابخونه بخوره. مضمون که دیگه مهم نیست. حضرت فرمود اگر شما پیشوای قرآن شدید، فلم یبغ عندهم من الا اسمه، از قرآن فقط اسمش، ولا یعرفون الا خطه و زبره. حالا این رو بگم که قبل در روایات نبوی هم همچین روایتی داریم با این مضمون تقریبا. رسول مکرم فرمود سیأتی علی الناس زمان لا یبغى من القرآن الا رسمه. یک زمانی بر این امت خواهد آمد که از قرآن فقط رسم الخطش باقی میمونه، و من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمی باقی میمونه. یسمون بهی و هم ابعد الناس من، از هر کی بپرسی دین چی میگه مسلمان، اسلام، شیعه، اثناعشری، از اینها میگن، تو شناسنامه همه مسلمانن. ولی فرمود و هم ابعد الناس من، مردم از این مکتب دورند، حقیقت این مکتب در جامعه پیاده نشده. مساجدهم آمره و هی خراب من الخدا، مساجد آبادند اما اون چه که در مسجد یافت نمی شود هدایت است. چون اصلا مسجد وضع للهدایه، مسجد آمد که مکانی باشد، سنگری باشد برای هدایت. محراب را محراب میگن، نمیدونم دقت کردید یا نه، اونجایی که امام جماعت می ایستد و نماز میخونه بهش میگن محراب. محراب یعنی محل حرب. اینجا جایی بود که امام جماعت و مردم جنگ میکردند با شیطان، با عقاید انحرافی، با فقر، با نداری. دو نفر که با هم درگیر میشدن، اینها در مسجد می آمدن، اختلافات را از بین می بردن. رسول مکرم فرمود از مسجد فقط کاشیکاری به جا مونده، از مسجد فقط گلدسته آنچنانی به جا مونده. هدایت که رکن مسجد بود از بین می رود. چه در اون زمان که بحث ما دیروز هم عرض کردیم، شأن نزول این خطبه در مورد معاویه است، چه در امروز هم آثار و بقایای اون ظلمی که به اهل بیت روا داشتن، اون غصب خلافتی که از اهل بیت کردن، آثار و بقایاش هنوز هم هست و دامن جامعه ما رو همچنان گرفته. فلم یبق عندهم منه الا اسمه ولا یعرفون الا خطه و زبره و من قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثلت. شاید اینجا اینگونه بشه فهم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. این بحث تمام شد، نقطه سر خط. حضرت دارد دفع دخل مقدر میکنه، چنه یک سوالی در ذهن خوانندگان و شنوندگان به وجود آمده، مخاطبین حضرت میگن آقا پس شما گفتید یک عده‌ای هستن اهل قرآنن، اینها از قرآن جدا نمیشن، همین چند خط قبل حضرت فرمود اینها حق قرآن رو رعایت میکنن. خب وقتی که جامعه داره به این سمت میره، اسلام و قرآن داره زیر و رو میشه، داره گوشه گیر میشه، این اهل قرآن کجا نشستن؟ اونهایی بودن که حافظ قرآن بودن که حضرت فرمود اونها اهل نسیانن، اما یه عده‌ای اهل قرآنن، یعنی اهل بیت. یه سوالی در اذهان پیش میاد، خب اینها چرا قرآن را زنده نمی کنن؟ حضرت داره به این سوال مقدر پاسخ میده. فرمود و من قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثلت. مثلوا دیروز هم گفتیم به معنای مجازات و به معنای عقوبت. فرمود قبل از این که این وقایع به وجود بیاد، مؤمنین و صالحین و اهل قرآن را عقوبت کردند، اونها رو چنان سخت برشون گرفتن که دیگه صدای اونها بالا نمیاد و مگر دیروز نخوندیم همین روایتی که از بهار مرحوم مجلسی؟ انصار رو کسانی که بالاخره محبت و مودتی با امیرالمؤمنین داشتن، زیر یوغ استعمار خلفا نرفته بودن، اونها وسیله سواری هم نداشتن، اونقدر دست اینها تنگ بود که نمیتونستن. در حالات زین العابدین سلام الله علیه خوندید، اهل بیت امام سجاد سلام الله علیه، یک کار به جایی رسید که وقتی میخواستن نماز بخونن یه چادر بلندی که اون حدود رو داشته باشه نداشتن. خاندان پیغمبر نماز رو یکی یکی میخوندن که یک چادر داشته باشن به همه برسه. اینگونه بود که نشد، زبان رو بستن. وقتی که دست اهل بیت رو خالی کردن علیکم السلام، وقتی فدک رو قصب کردن، خب نتیجهش اینه. حضرت فرمود و من قبلو، قبل از این که این اتفاقات بیفته، ما مثلو به صالحین کل مثله، بلاهایی سر صالحین آوردن، عقوبتهایی به این صالحین روا داشتن. و سمو صدقهم علی الله فریه. حالا حضرت میخواد بفرماید که این چیز، چگونگی این مجازات ها رو میخواد بفرماید، چگونه اذیت کردن اهل بیت را، چگونه صالحین رو زبانشون رو کوتاه کردن. فرمود و سمو صدقهم علی الله فریه. فریه به معنای دروغه. هرچه اهل بیت گفتن، اونها با کار رسانه‌ای، با کار تبلیغاتی، با احادیثی که جعل کردن، با دوستانی که این طرف و اون طرف داشتن، تابعینی که داشتن، اصحابی که داشتن، دروغ بود. هرچه امام صادق بفرماد، امیر المؤمنین فرماد، میگه دروغ. گوشگیر کردن با کار تبلیغاتی، با کار رسانه‌ای. و سمو صدقهم علی الله فریه، هرچه راست میگفتن اینها، همه گفتن دروغه. و جعلوا فی الحسنات عقوبت السیئه، کاری کردن که چه خلفا، چه مردم نادانی مثل مردم شام که نفهمیدن علی که بود، میگفتن مگر علی نماز میخونه. اینها جعلوا فی الحسنه عقوبت السیئه، حسین ابن علی را به مسلخ گودال کربلا بردن به جرم حق خواهی. امیر المؤمنین رو در محراب عبادت به شهادت رسوندن به جرم عدالت. هر حسنه ای که از صلحا سر زد، اینها عقوبتی مثل عقوبت گناه به او دادن. نماز خوندن اینها جرم بود، حدیث نبوی نقل کردن اینها جرم بود، از ولایتی که حق خودشون بود دفاع میکردن جرم بود. فرمود اینگونه شد. فکر نکنید که ما از پا نشستیم، فکر نکنید ما کوتاهی کردیم. ما که اهل قرآن بودیم، هر کاری که توانستیم انجام دادیم، ولی دشمن قدار زبان ما را، جیب ما را خالی کرد. وقتی که پول نباشه، کار فرهنگی نباشه، نتونی دل چهار نفر رو به دست بیاری، حرفت هم کم اثر میشه. مردم نگاه میکنن دیگه، توجهشون به اینه. اون مؤمنی روحانی، آقایی که نتواند به چهار تا فقیر کمک کنه، در همین اطراف و اکناف خودمون، از قم گرفته تا مشهد تا اصفهان، شهرهایی که فرقه های مختلف دارن، شیعه داره، سنی داره، مسیحی داره، ارمنی داره، اینها یه عده‌ای هستن میان با پول دل طرف رو میکشن. مسلمان شیعه را با چهار تا روب، چهار تا اجاره خونش رو داده، یه لباس خریده برای بچه، بهایش کرد، تمام شد. و میگه من دستم خالی بود، شیعه ها که نیومدن کمک کنن، او آمد. هر دینی داره، اون دین دین خوبیست، بهاییست، مسیحیست، ارمنیست، ضد انقلاب، هر چه میخواد باشه. فدک رو که گرفتن، غرض این بود که جیب اهل بیت رو خالی کنن، نتونه. اگرچه الحمدلله نتوانستن به اون مقصد نهایی برسن، اهل بیت وضعشون خوب بود، اما اگر فدک بود اوضاع خیلی متفاوت بود. در هر صورت اینجا هم امیرالمومنین به این شبهه که در ذهن بعضی از مخاطبین پیش آمده جواب میدهن. در مطلب بعدی حضرت میفرماید که همون گونه که شما اگر به قرآن عمل نکنید و او رو ترد کنید، ترک کنید، به عقوبت سختی گرفتار می شوید، اقوام گذشته هم همین بود. عبرت بگیرید. شما که جلوتون دارید تصویر قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود رو میبینید دیگه، ببینید اونها اگر از کتاب الهیشون، از پیغمبرشون، از اوصیاء پیغمبرشون اطاعت نکردن و عقوبت سختی دچار شدن. شما درس بگیرید. انما حلك من كان قبلكم بطول آمالهم و تغیب آجالهم. بدانید آگاه باشید، انما حلکه به هلاکت میرسد من، به هلاکت رسید من کان قبلکم، اقوام گذشته به سبب دو تا عامل. یک، به طول آمالهم، آمال و آرزوهای طولانی. دو، و تغیب و تغییر و تقیب و آجالهم. تقیب از غیب دیگه، گم شده. و تقیب و آجالهم، آجال یعنی مرگ، فراموشی مرگ، یادشون رفت، غیب شد بر اونها یاد مرگ. خب مستحضرید که این دوتا اگرچه دوتا هستن ولی منشأشون یکیست. منشأ فراموشی مرگ چیست؟ خود همون اولی، یعنی آرزوهای طولانی. حضرت فرمود دو تا عامل باعث شد اقوام گذشته هلاک بشن: آرزوهای طولانی، فراموشی یاد مرگ. شما هم اگر این گونه باشید عذاب براتون حتمی است. بعد فرمود که بدانید آگاه باشید، فراموشی یاد مرگ یکی از آثار آرزوهای طولانی است. امیرالمؤمنین در خطبه 42 این مطلب رو فرمودن. اگر خطبه 42 رو توجه بفرمایید، همون اول کار فرمود ایها الناس ان اخفف ما اخاف علیکم اثنان او اثنتان، اتباع الهوى و طول الامل، فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخره. طول امل ینسی الاخره، نتیجه و اثرش اینه که قیامت را، مرگ را از ذهن انسان میبره. اون کسی که اونقدر برای خودش آرزوهایی تصور کرده، چه کنیم چه کنیم چه کنیم، این اصلا یاد مرگ نیست. همه همتش اینه که باشه، باشد تا به اون آرزوها برسه. اصلا نمیخواهد بمیره. مرگ برای یه عده‌ای تلخه، اصلا از شنیدن اسمش هم ناراحت میشه، چون اونها میخوان بمانند، نمیخوان برن. اگر کسی رفتنی باشد چرا از مرگ بترسه؟ چرا از شهادت بترسه؟ شهادت برای اونهایی که آخرت طلبند احلا من الاصل است، شیرین تر و گواراتر از اصل. اما اگر کسی دنیایی باشه، تلختر از هر زهری برای او مرگ است، چون مرگ قطع می کند دست او رو از آرزوها. برای عد مرگ تلخ، برای عد شیر. انما حلک من کان قبلکم به طول آمالهم و تغیب آجالهم حتی نزل بهم الموعود، تا اینکه نزل، نازل شد بر اونها الموعود، اونچه که وعده داده شده بود. یعنی چی؟ یعنی مرگ. الذی ترد عنه المعذره و ترفع عنه التوبه. مرگ اون چیزی است که اگر آمد رد می شود از اون معذرت. رد می شود یعنی پذیرفته نمی شود، فلان رد شد یعنی قبول نشد، رد می شود از اون معذرت. اگر حالت مرگ بر کسی عارض شد، احتضار پیدا کرد، مرگ را به چشم دید، دیگه هیچ عذری از اون پذیرفته نیست. قبلا هم مفصل توضیح دادی. و ترفع عنه التوبه، توبه از اون رفع میشه، یعنی تو دیگه توبت پذیرفته نیست. خدا غریق رحمت کنه. مرحوم مجلسی میفرماید انسانی که محتضر است، مرگ از نوک انگشت پا شروع میشه، قبض روح از پا شروع میشه، آخرین جایی که میرسد به زبان است و به مغز است که مسئول دستور است. ایشون میفرماید یکی از الطاف الهی این است که شما از پایین شروع میکنه، اول کار عقلتون رو، ذهنتون رو، زبانتون رو از کار نمیاندازه. ایشون تعبیرش اینه که برای این خدا از پا قبض روح رو شروع میکنه تا شما همچنان فرصت ذکر داشته باشید. بعد میفرماید همه میدانیم توبه در اون لحظه پذیرفته نیست، ولی ذکر پذیرفته است. همون ذکری که طرف در اون حال میگه سبحان الله، الحمدلله، استغفار، او توبهش پذیرفته نیست، اما این ذکره از بار گناه او کم میکنه، یه مقداری نورانیت به او میده. خدا رحمتش اونقدر است که در مورد کسی که گناهکار تامه میگه من اینجوری باید برخورد میکنم که تو 4 تا ثواب اقلا جمع کنی، 4 تا چوب کمتر بخوری. من اذیت کردن تو رو نمیخوام، من هدایت تو رو میخواستم، تو هدایت نپذیرفتی، کاری کردی که من با چوب تو رو هدایت کنم، با آتش تو رو هدایت کنم. حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذره و ترفع عنه التوبه و تحل معه الغارعه و النقمه. و وقتی مرگ آمد تحل و حلول میکند با اون مرگ، القارعه، قارعه یعنی کوبنده، اون بلای سهمگین مرگ، بلای سهمگین شب اول قبر، برزخ، قیامت، جهنم. و النقمه هم که به معنای مجازات، فرمون مرگ که آمد نه از شما عذر و توبه میپذیرند که هیچ، بلا و سختی و گرفتاری هم نازل میشه. ایها الناس انه من استنصح الله وفقه، بدانید هر کسی طلب نصیحت کند از خدا و بپذیرد نصیحت خدا را، این به موفقیت رسید. موفقیت این نیست چند تا خونه، چند تا آپارتمان، چقدر پول. موفقیت این نیست در کدام دانشگاه قبول شدی با رتبه چند، اونها هم فضیلت هست، اما موفقیت این است حرف خدا را بشنوی. انه من استنصح الله وفقه، به موفقیت میرسد. و من اتخذ قوله دلیلا حدی للتی هی اقوم، اگر کسی حرف خدا را پذیرو، اتخذ قوله دلیلا، راهنمای او شد قول خدا. چرا این کار رو میکنی؟ به نص این آیه قرآن. چرا این حرف رو زدی؟ به نص این روایت. چرا فلان عمل را این گونه با این کیفیت انجام دادی؟ به نص این فتوای مرجع. فرمود اگر کسی حرف خدا را، قول خدا را، قول نبی را، قول مرجعش را دلیل و راهنمای خودش بگیره، این هدایت می شود به اون چه که استوار است، راه محکم و راه درست، راه همین شخصه. فان جار الله آمن، همسایه خدا در امنیته. این همسایگی خدا خیلی عجیبه. ببینید عزیزان من، در جوشن کبیر میخوانیم یا جاری اللصیق، جاری از هم جار همسایه، یا هم که یای نسبت، ای همسایه من که صفتت این اللصیق، لصیق از الصاق، چسبیده به هم. نویسن محل الصاق عکس تو شناسنامه های قدیمی، محل چسبوندن عکس الصاق. یا جاری اللسی، ای همسایه دیوار به دیوار من، تو خدایی هستی که دیوار به دیوار قلب من خانه داری. بعد این روایت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا معنا پیدا میکنه، الجار ثم الدار، اول خدا بعد خودت، اول حرف خدا، امر خدا، بعد خواسته های خودت. پا بگذار بر آمال و آرزوها و تمایلات خودت به خاطر حرف الله. الجار یعنی خدا، ثم الدار چون او جار لسی. فرمود فان جار الله آمن، اگر کسی همسایه خدا شد این در امنیته. مثالشو براتون بزنم، شما فکر کن توی شهرکی هستی که 4 تا از سران و بزرگان و مسئولین هم در اون شهرکن. خب به طور خودکار اون شهرک در حفاظ امنیتی است، توجه بهش هست، ورود و خروج نیست دیگه، تو خیالت راحت، دوز به خونت نمیزنه. فرمود تو اگر همسایه خدا شدی، خدا مراقب توست، خانه تو رو نگه میداره، هر شیطانی، هر هوسی، هر شخصی نمیتواند به خانه تو که قلب توست دستبرد بزنه، قلب تو رو تصرف کنه. خدا مراقبه چون همسایه است. همسایه تا همسایه 40 خانه باید مراقب باشه، مواظب باشه. تو اگر همسایت خدا شد، خوب همسایه‌ای داری. فان جار الله آمن و عدوه خائف. فرمود اگر کسی همسایه خدا نباشه، اون دشمن خدا. این خیلی عجیبه. حضرت میتوانست به جای عدو یه جمله دیگه بگه، اگر کسی از خدا دور باشه، همسایه در مقابلش کسی است که دور باشه از انسان، نه عدو. حضرت فرمود اگر کسی همسایه خدا نباشه دشمن خداست. دیگه نزدیک و دور نداریم، خدا یا همسایه است یا دشمنه. تو اگر همسایه خدا نباشی دشمن خدایی. فرمود و عدوهو خائف، دشمن خدا همیشه ترسان است از شیطان، از نفس، از اینکه خدا به سبب جنودش گوش او رو بگیره. او ترس داره، حزن داره، خوف داره. و انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم. حضرت فرمود اگر یک ذره فهم و شعور داشته باشید، اگر یک ذره بفهمید خدا کیست، اصلا دیگه تکبر معنا نداره. اگر دیدی امام به سری تکبر داشت، بدون اون موحد نیست. چون آدم موحد باشه که تکبر نداره، غرور نداره، عجب نداره، خودبینی نداره، من خیلی. فرمود انهو لا ینبغی، یعنی سزاوار نیست، جایز نیست، مبادا این گونه باشید. لمن عرف عظمت الله، اگر کسی عظمت خدا، بزرگی خدا، اون جلال و شکوه خدا را شناخت، اصلا جایز نیست که این یتعظم، خودش رو بزرگ ببینه، خودش رو عظیم حساب کنه. تو هیچی. به تعبیر مرحوم آیت الله عبودیت، من نکن، تو نیم منم نیستی، تو یه چارکم نیستی. نیستیم، واقعا نیستیم. این عالمی که این خدا خلق کرده، از خورشید و زمین و آسمان و میلیارد میلیارد سال نوری، هی کشف کنن بگن فلان سیاره، فلان کهکشان 10,000 میلیارد سال نوری با ما دوره، اینها همش بند انگشته. عظمت همه اینها هیچه. با یک کن فیکون اینها رو خلق کرد. خودش چیز، اصلا فهم ما نمیرسه عظمت او چیز. ما همین زمینش رو که نگاه کنیم، همین جسم خودمون رو که نگاه کنیم، حیران میشیم، سرگردان میشیم. فرمود بابا این خداست، تو چرا عظمت، چرا غرور در مقابل این خدا؟ انه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم فان الرفعه الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له. به 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 این جمله حضرت. فرمود اگر تو به فهم باشی، درک و شعور داشته باشی، عظمت خدا را بفهمی، تو میدانی که بزرگ شدن تو در چارشونه بودن تو نیست، در دور بازوی تو نیست، در پول تو نیست، در بابا عظمت تو در تواضع نسبت به اوست. فان رفعت الذين يعلمون ما عظمته، رفعت و بزرگی و عظمت کسانی که بزرگی خدا را شناختند در چیست؟ ای تواضع اوله، تواضع کنند برای خدا. تواضع بزرگی می آورد. بالا نرفت آنکه به پای تو تا نشد، آقا نشد هر آنکه برایت جدا نشد. خدا حفظ کنه استاد علی اکبر لطیفیان. آقا هر کی بلند نشود در محضر تو، هر کسی به پای تو نیفته، هر کسی سر خم نکنه در مقابل، اونش آقا نمیشه، بزرگ نمیشه. بزرگی در سجده است، بزرگی در خاکمال شدن صورت است. فان رفعت الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له فسلامت الذين يعلمون ما قدرته ان يستسلموا له. سلامت کسانی که میدانند قدرت خدا را در این است که تسلیم او باشند. سلامتی با دکتر به دست نمیاد، با بیمارستان خصوصی به دست نمیاد، با آلمان و غیر آلمان به دست نمیاد. تو اگر دانستی همه چیز در قبضه قدرت خداست، تو به سلامت رسیدی. چه دردمند باشی، چه سرطانی باشی، چه کرونایی باشی، چه در لحظه مرگ باشی، چه سالم باشی، در هر حال سالمی. چون سلامت، سلامت دین است. تو اگر قدرت او رو نفهمی، سالم هم که باشی سالم نیستی. چون دین تو سالم نیست، چون فهم تو سالم نیست، جهانبینی تو سالم نیست. فرمود و سلامت الذین یعلمون ما قدرته، اونهایی که قدرت خدا را بفهمند، یستسلمون له، تسلیم او میشن. لا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب. حضرت فرمود این جمله قبلش بگم براتون، یه وقتی آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود که طلبه ها از عالم شدن فرار نکنید. عالم شدن گناه کبیره نیست که اینقدر ازش فرار میکنید. یه عده ای از ما از فهمیدن فرار میکنیم، از دانستن فرار میکنیم. عشقمون اینه نفهم باشیم، نادان باشیم، جاهل باشیم. فرمود که بابا گناه کبیره که نیست عالم شدن، به فهم بشید. حضرت فرمود بابا حق پلنگ که نیست، حیوان درنده که نیست، اینطور ازش فرار میکنید. لا تنفروا من الحق، فرار نکنید از حق. نفار از صحیح، اون فراری که یه انسان صحیح و سالم من الاجرب دارد. اجرب یه نوع بیماری واگیر داره، کرونا. چطوره که کسی الان بخواد بره بیمارستان چهار تا ماسک میزنه و از این پوشیه ها میزنه، لباس مخصوص میپوشه، دستکش میپوشه، بعد که آمد صد بار ضد عفونی میکنه. حضرت فرمود حق این نیست که تو ازش فرار میکنی، باطل رو این گونه ازش فرار کن. شما یه طوری در آغوش باطل میرید که انگار تو و باطل برادر تنی هم هستید، اما به حق که میرسه دو پا داری، دو پا هم قرض میکنی، فرار میکنی. لا تنفروا من الحق، نفار الصحیح من الاجرب، مثل انسان سالمی که از بیماری واگیردار فرار میکنه، اینگونه از حق فرار نکنید. والباری من ذی سقم، باری دو تا معنا داره. این که میگن باری تعالی از بر است، یکی به معنای آفریننده است. باری تعالی یعنی آفریننده ی انسانها که مقام او متعالی است. یکی هم به معنای دور شدن از مریضی است، انسان که از مریضی فارغ شده، تازه خوب شده. فرمود والباری من ذی سق، مثل اون انسانی نباشید که تا پری روز رو تخت بیمارستان افتاده بود، زحمت و سختی درد و رنج و مرض رو کشید، الان که اومد خونه یه مریضی واگیرداری میخواد بیاد ملاقاتش، میگه آقا خیر ببینی، ملاقات نمیخوام، اصلا نیا داخل، من اونقدر سختی کشیدم روی تخت بیمارستان که دیگه طاقت یک بیماری جدید ندارم. حضرت فرمود بعضی ها فکر میکنن حق مثل اون بیماری واگیردار است، میگه آقا سمت ما نیا، خیر ببینی، از همون دری که به تعبیر اون آقا گفته بود که بعد از یک عمرهای منو به مسجد باز نکن، بگذار همینجا بیرون مسجد بمونیم. بعضی ها این گونه. حضرت فرمود فلا تنفروا، شما این گونه نباشید. انتظار ما از شما اینه که شما حق جو باشید، حق طلب باشید، به دنبال حق باشید. و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، بدانید آگاه باشید. اینها توصیه های خیلی عجیبی هست، فرصت می شده کاش اینها یکی یکی با توضیح. و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، بدانید به رشد نمی رسید، مسیر هدایت و تعالی را نمی یابید مگر اینکه بشناسید کسانی که راه رشد را ترک کردند. اهل علم میگن راه صحیح را از ازدادش بشناس. اگر خواستی مسیر حق، مسیر درست پیدا بشه، تعرف الاشیاء و ازدادها. نگاه کن ببین این نمایندهی که الان اومده برای انتخابات دوروریاش کیه، طرف مقابلش کیه. اگر دیدی اونی که داره برای ضد شهید فخری زاده تبلیغ میکنه، بی بی سی و سی ان ان و اینا، بدون این خیلی آدم خوبی بود. بشناس این رو از دشمنانش، ببین کی ترور کرد این رو. هر کسی ترور کرد معلوم میشه این چه جایگاهی داشت. حضرت فرمود شما به راه راست نمیرسید، درک نمیکنید رشد را، مگر اینکه ببینید اونهایی که این مسیر رو انتخاب نکردن به کجا رسیدن. ببین اون که قرآن رو انتخاب نکرد آخرش چی شد، اون که اسلام رو نپذیرفت نهایتاً چه شد. او رو ببین تا بفهمی راه رشد کجاست. راه رشد اسلام است، تشیع است، درس خوندن است، فهمیدن است، عبادت است. اگر خواست اینو بفهمی باید اون رو بفهمی. ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرفوا الذی نقضه، شما به هیچ وجه به ریسمان محکم کتاب الهی چنگ نمیزنید نمی توانید خودتون رو در دامن این کتاب حفظ کنید، میثاق و پیمانی که با قرآن بسته اید را حفظ نخواهید کرد مگر اینکه ببینید کسانی که میثاقشون رو با قرآن شکستن به کجا رسیدن. اونهایی که عهدشون رو با قرآن شکستن سر از بالای دار در آوردن. تو همین قوم استخاره میزد، مولای درزش نمیرد، مولای درزش نمیرد. از چی کار میخوای بکنی، چطور، با کی انجام بده، انجام نده، از اونجا پول بیار، با این شراکت نکن، رفت بالای دار، قرآن رو تمسخر کرد. امیرالمومنین فرمود ببینید اونهایی که عهد و میثاقشون رو با قرآن گسستند نتیجهش چی شد. ببین اون را تا عهدت با قرآن مستحکم میشه، عهدت رو نشکنی. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. شما تمسک به قرآن، توجه به قرآن پیدا نمی کنید مگر اینکه ببینید اونهایی که قرآن را به گوشه ای انداختن، نبذه یعنی کنار گذاشتن، انداختن، اونهایی که قرآن را به گوشه ای پرت کردن آخرشون چی شد؟ سلمان رشدی ها آخرشون چی شد؟ او را ببین و تو میثاقت رو محکم کن، او را ببین و تو تمسک بجو، اون ارتباط قلبیت رو با قرآن قوی کن. حضرت در این دو سه جمله داره میفرماد که اگر خواستی معنای حقیقی دین را بشناسی، دشمن شناس خوبی باش. تو اگر شیطان را نشناسی، الله شناسی ممکن نیست. در مباحث اعتقادی مستحضرید که ما اگر توحید را میگوییم در کنار او شرک را هم میگیم. شرک با انواع شرک جلی، شرک خفی، انواع شرک، بت پرستی، گاو پرستی، هر چه هست. چه نیازی هست؟ تو اگر ندانی شرک چیست، خب چه توحیدی؟ توحید آنجایی مشخص میشود که شرک مشخص بشه. الله آنجایی جایگاهش معلومه که شیطان جایگاهش مشخص بشه. اهل بیت اونجایی جایگاهشون مشخص میشه که قاسمان جایگاهشون مشخص میشه. قبل از این که انسان بخواد زندگی امام هشتم رو بخونه، باید زندگی خلیفه‌ای که در مقابل امام بود، مأمون و هارون و معاویه رو انسان باید بخونه تا بفهمد علی ابن ابی طالب چه کرد در مقابل خوارج. تا خوارج شناخته نشن، خوارج که این نبود چهار تا آدم لاعبالی جمع بشن با هم، خوارج کسانی بودند که روی سر اینها قسم می‌خوردن مسلمان‌ها، اما با علی دشمن شدند. تو تا خوارج را نشناسی نمی‌دانی علی چه بود، که فرمود فقط منم که چشم فتنه خوارج را درآوردم، و اگر من این کار رو نمی‌کردم تا ابد کسی نمی‌توانست با اینها بجنگد. علی چه بود؟ تا ما دشمن رو نشناسیم دوست رو نمیتونیم. دشمن شناسی فرمود زد را بشناس تا این را بتونی خوب بشناسی. حتی تعرف الذی نبذه فالتمسوا ذلک من عند اهله. عزیزان، حالا که میخواید رشد را بفهمید، حالا که میخواید تمسک به قرآن را بفهمید، حالا که میخواید تأخذوا به میثاق الکتاب را بفهمید، دشمنان را بفهمید، دوستان را بفهمید، پیش کی برم، از کی بپرسم؟ فرمود اهل قرآن، ما آل الله اهل قرآن. هر کسی غیر از ما دم از قرآن میزنه داره تفسیر به رأی میکنه. ما اهل قرآن، بیاید پیش ما تا ما بگیم دشمن کیست، دوست کیست، ما ایم که مشخص میکنیم. فالتمسوا ذلک من عند اهله. این اهل چه کسانی هن؟ اهل قرآن کیان هن؟ اهل بیت کیان هن؟ فرمود فانهم عیش العلم. علم یک شیئیست، این علم یک روحی میخواهد. ما این جسمی داریم به اسم علم، این جسم یک روحی میخواهد تا زنده باشد، زندگی کند. فرمود ما روح علمی، ما حیات علمی، عیش علم، ما خاندان هستیم. این چه تعبیر لطیفی. نفرمود ما علمی، فرمود ما زندگانی علمی، روح علم، ما خاندان هستیم. امام علی ابن ابی طالب روح علم است. و موت الجهل، ما کسانی هستیم که شمشیر کشیده ایم و هر جا جهلی ببینیم سر می بریم. در مقابل جهل خوارج، در مقابل جهل معاویه در صفین، در مقابل جهل جمل ما ایم که ایستاده ایم. هر جا خلاف قرآن ذکر بشه ما ایم که شمشیر کشیده ایم و سر جهل رو می بریم. فرمود و موت الجهل ما هستیم، کشنده جهل ما هستیم. هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم، اگر خواستی ببینی علی چیست، علم علی چیست، ببین وقتی که علی دست به قلم شد و نامه 45 نهج البلاغه را نوشت، ببین اون قلم حرف میزند که علی چیست. اگر خواستی علم علی را بشناسی، حکم و فتوای علی رو ببین، نوشته های علی رو ببین، نهج البلاغه علی رو ببین. هم الذین یخبرکم، اونها کسانی هستند که خبر میدهند به شما حکمشون از علمشون. و صمتهم عن منطق، اگر حسن ابن علی یک جایی سکوت کرد، سکوت او فریاد بلندی بود، سکوت او مقدمه عاشورا بود، سکوت او متمم و مکمل عاشورا بود. او سکوتش منطق است، سکوتش حرف است. و ظاهرهم عن باطنهم، علی ابن ابی طالب ظاهرش گواه باطنشه، نورانیت صورت او از سیرت نورانی او خبر میدهد. لا یخالفون الدین ولا یختلفون فی، هیچ وقت از احکام الهی سرپیچی نمی کنن. چه مردم خوششون بیاد چه مردم بدشون بیاد، اونها ایستادن در طریق دین. ولا یختلفون فی، هیچ وقت هم با هم اختلاف نمی کنن. حسن ابن علی چیزی بگوید، جواد الائمه چیز، اینها حرفشون مکتبشون یکیست، نور واحده. فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق. فرمود قرآن بین اهل بیت مثل یک شاهد صادقیست که شهادت میدهد به صداقت و راستگویی و عمل اهل بیت به قرآن. و صامت ناطق، و قرآن بین اهل بیت یک صامت سخنگویی است. این جمله ای که امیرالمومنین فرمود در جای دیگر نهج البلاغه، فرمود قرآن را فستنتقو، ذالک القرآن فستنتقو، قرآن را به سخن بیاورید. بعد فرمود شما که نمی توانید قرآن را به حرف بیارید، قرآن با ما حرف میزند. و صامت ناطق، قرآن با این خاندان سخن میگوید، اونها سخنگوی قرآنند. و ما اگر میخواهیم بفهمیم قرآن چه میگوید، باید در خانه امیرالمؤمنین دو زانو بنشینیم، ببینیم نهج البلاغه قرآن را چگونه تفسیر میکند. قرآن در نهج البلاغه را باید بفهمیم. اینکه رهبر معظم میفرماید قرآن را نمیفهمد کسی که نهج البلاغه را نخونده باشد، نفهمیده باشه. این مقدمه است، این شرح است، این تفسیر قرآن کریم است. انشاءالله در پناه قرآن و امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. مقداری طولانی شد، عذر خواهیم. الحمدلله.